حلقه خیره کرده است، اما نه برای دیدن بلکه برای تصاحب و شاید هم کوچ. کوچ از سرزمین مقدس به انتهای دنیا.
یعنی یه شهر ساختن به صورت روشن کمپ یهود. تمام این تابلوها به زبان عبری و خب اسپانیایی. نکته عجیبی که هست این عبری بودن بحث تابلوها.
حجت الاسلام مجتهدزاده که در امریکای لاتین به شیخ قمی معروف است، در باره مشاهداتش و فعالیت‌های صهیونیست‌ها در منطقه پاتاگونیا میگوید:
خودم سفر داشتم از در منطقه شیلیش، شهر پورتومون و شهرهای دیگرش خیلی پررنگتر شد. داستان سفر کهنه سربازان اسرائیل و استقرار اونها در این منطقه، در منطقه جنوب شیلی و در جنوب آرژانتین به صورت خیلی خاص این اتفاق داره میفته. در جنوب آرژانتین که حتی مثلا مناطقی رو به صورت مشخص به عنوان کمپ‌های یهودی،
گویا تاریخ در حال تکرار است و نسخه ای که حدود 70 سال پیش برای غصب فلسطین با دستان هرتزل نوشته شد به دست هرتزل های نوین در حال تبلور است. شیخ قمی:
الان اومدن مثلا دارن اول کهنه سربازاشون رو مستقر میکنن به عنوان وفادار به نظام صهیونی، سرزمین ها رو دارن تاجراشون میخرن، هم از شیلی میخرن هم از آرژانتین، یعنی کامل که به دو تا اقیانوس با هم راه داره. خیلی منطقه استراتژیکی میشه، این منطقه دوریه که خب بقول خود اینا میگن دشمنان یهودیا به اونا دسترسی نداره.
دولت آرژانتین اما تمایلی به رسیدگی به این اعتراض ها ندارد. رسانه های این کشور هم که تحت نفوذ کارتل های رسانه ای هستند درباره این اخبار سکوت میکنند. سکوت به وسعت سرزمینی که از عراق، سوریه، اردن، لبنان و فلسطین بزرگتر است، آن هم با جمعیتی کمتر از 2 میلیون نفر.
یک حوضچه نفتی کشف کردن به نام وکا مورتا یا گاو مرده. این یک ذخیره نفتی که از خیلی از کشور نفتی خیلی بالاتره.
شیخ عبدالکریم پاز، روحانی برجسته آرژانتینی که سابقه امام جماعت شهر بوینس آیرس را هم دارد، با بیان اینکه فعالیت صهیونیست‌ها در سال‌های اخیر به طور چشمگیری در آرژانتین افزایش یافته می‌گوید:
این حرکت غیر عادی وجود داره، ولی نرسیده به اونجایی که دیگه خیلی روشن شده باشد هنوز، ولی برای اونایی که یک کمی دید تیزی دارن خب میبینن که چنین تحرکاتی است.
لابی های صهیونیستی هم دست به کار شده اند و به تازگی قانونی عجیب همچون قانون برخورد با انکار کنندگان هولوکاست که پیش از این در اروپا تصویب و اجرا شده در آرژانتین به تصویب رسانده اند.
مثلا این بدهی آرژانت با صندوق بین الملل، بانک جهانی و اینا باعث میشه که اختیارات آرژانتین روز به روز ضعیفتر بشه. در مقابل این بدهی یه سری چیزا رو تحمیل میکنن. اخیرا دولت یه دستور داده که انتقاد از اسرائیل و صهیونیسم و اینا بالاخره ممکنه جرم تلقی بشه.
حضور مهمانانی که قصد منزل صاحب خانه را کرده اند موجب اعتراضات زیادی در این کشور شده است.
خب دوستان ما تو آرژانتین میگن که این جریان قرنطینه کرونا فرصتی به اینا داده برای تصفیه مخالفینشون. هر کسی از اینا اعتراض کرده یا مخالفشونه تو این داستان جریان قرنطینه دارن بگیر ببنداشون هم تو آرژانتین انجام.
آقای سبحانی، دیپلمات سابق کشورمان در امریکای لاتین و کارشناس مسائل سیاسی:
سید صهیونیست رو ببینید، از زمان ایجادش تا الان این نقطه اوجش تموم شده و دائم سرپایینیه. وقتی که یه اسرائیل با همه کشور عربی تو 6 روز همه رو زمینگیر میکرد و امروز میترسه یه گروه کوچیک، یعنی اضمحلال. امروز بیش از همیشه تحت خطر هستن و اسرائیلی با توجه ذاتن زورگو و ترسو هستن، قطعا خودشون یه وقت به این پایان خواهند داد. و یه چیز دیگه هم هستش که آمریکا که قدرت حامی اینها هستش، آمریکا هم دیگه قدرت رو به زوال ضد اسرائیل ترین مردم آمریکای لاتین آرژانتینی هستن. چه بسا رئیس رژیم صهیونیستی وقتی سفری کرده چند سال پیش به اسرائیل، تظاهرات ضد اسرائیل مقابلش کرد. این نشون میده که حضورشون کانون مخالف رو ایجاد میکنه اصلا.
شیخ عبدالکریم پاز میگوید پایان رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا به منزله پایان این رژیم غاصب در تمام جهان است و این مرگ را حیات دیگری نخواهد.
واقعا پیدا کردن این جایگزین برای خودشون هستن، اگر مجبور بشن فلسطین رو سر بکنن، اگر شکست بکنن در فلسطین که شکست میکنن انشالله، باید میدونم که بتونن یه جایگزین پیدا بکنن در هیچ جای دنیا از جمله آرژانتین. و فکر نمی کنم مردم نه آرژانتین و نه جای دیگه حاضر بشن که این رو تحمل کنند.
رویای نیل تا فرات که روزی با غصب سرزمین ها و کوچ اجباری فلسطینیان و کشتار آنان در قانا، دیر یاسین، صبرا و شتیلا پرواز شده بود، امروز در پشت دیوارهای بلند و بتونی سرزمین های اشغالی پنهان شده و می رود تا شاید جایی در انتهای دنیا برای خود دست و پا کند.
تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
شنیدید این گزارش رو. و مهاجرت صهیونیست ها و اسرائیلی ها تا 25 سال دیگه دارن توی پاتاگونیا در مرز آرژانتین و شیلی زمین میخرند. نظرتون رو بفرمایید به شماره پیامک ما 30610. متشکریم و روز خوش. خداحافظ.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه یه تلاونگ.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
چه خوبه موشکیت، کچاپم دلپذیر، قرمزیت قشنگیت، کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختن و مزه خوردنیت، کچاپم فقط تو دلپذیر.
دلپذیر
بیسکوت هارد، بیسکوت هارد
نیکا، بیسکوت هارد با شکلات، بیسکوت هارد حس نشاز، بیسکوت هارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوت هارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که همراه و شنونده ی رادیو ایران هستید. صبح تابستانیتون بخیر. این روزها گرمای هوا و افزایش دما باعث شده که کمی بیقرار بشیم و قطعا استفاده از وسایل سرمایشی و خنک کننده بیش از روزهای دیگه است. چقدر خوبه که هر جایی که زندگی میکنیم برای استفاده از این وسایل به مصرف بهینه توجه داشته باشیم. با صرفه‌جویی در مصرف برق، در جلوگیری از خاموشی شبکه سراسری ما هم سهمی داشته باشیم و این اجازه رو بدیم که همه هموطنانمون در جای جای ایران عزیز بتونند از انرژی برق بهره‌مند بشن و خنک باشیم، در کنار هم از خنکای این زندگی لذت ببریم. 8:40 دقیقه صبح روی خط ورزش رو همراهی کنیم.
روی خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، امروز دوست خوبم احسان زاره اینجاست، تهیه کننده برنامه، و طبق نوبت دوشنبه ها پویا شریعت پناهی صدا برداره. گرچه رقابت‌های هفته 23 لیگ برتر فوتبال دیشب با 3 مسابقه پیگیری شد، اما پرونده این مسابقات نیمه باز فعلا رها شده. هفته 23 شد 2 مسابقه دیشب انجام نشد. پارس جنوبی جنب با استقلال در جمع استان بوشهر و نساجی مازندران و فولاد در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر انجام نشد. اما در مسابقات مهمی که انجام شد، سایپا و سپاهان در ورزشگاه پاس قوامین در شهرک اکباتان تهران بازیشون 0-0 مساوی شد و مهمترین اتفاق این بازی کم افت و خیز اخراج فرشاد هاشمی دقیقه 88 از این مسابقه بود. فرشاد هاشمی که به جای محمد صادق بارانی دقیقه 80 وارد زمین مسابقه شد، دقیقه 85 کارت زرد اولو گرفت، دقیقه 88 کارت زرد دوم و زمین مسابقه بیرون رفت. مساوی سپاهان مقابل سایپا، یعنی اختلاف سپاهان با تیم صدرنشین پرسپولیس از 10 امتیاز به 12 امتیاز افزایش پیدا کرد و کار سپاهانی ها و امیدشون این مقدار کم رنگ تر شد برای اینکه احتمالاً بتونن به پرسپولیسی ها برسن در صدر جدول. اما در سیرجان استان کرمان اتفاق عجیبی رخ داد که خود آقای جلالی هم میگه هضمش برای من خیلی سخت بود، اونم اینکه گلگهر سیرجان در خانه با 1 گل به شهر خودروی مشهد باخت، گلی که دقیقه 86 با پاس حسن جعفری و ضربه روح الله سیف اللهی برای نماینده خراسان رضوی به دست اومد. پایین جدول هی داره جابجا میشه. بعد از اینکه پیکانی ها موفق شدن پریشب حریف خودشون زباهن رو ببرن، یه پله اومدن بالا، شاهین به پرسپولیس باخت، اومد قره جدول و حالا گلگهری ها 19 امتیازی باقی موندن در رده 14 جدول و حالا پیکان بیخ گوش گلگهر در جدول رده بندی رقابت ها داره خودنمایی میکنه. شهر خودرو هم با پیروزی بسیار مهم 6 امتیازی که دیشب در زمین گلگهر در سیرجان به دست آورد با سپاهان هم امتیاز شد. اما در استان خوزستان که ظاهرا برای برگزاری فوتبال اصلا قرمز نیست، نفت مسجد سلیمان با 1 گل، گل دقیقه 39 اماد میرجوان موفق شد ماشین سازی تبریز رو با محمد رضا مهاجری شکست بده و بعد این مسابقه نفتی ها جایگاهشون تغییری نکرد، همچنان در جایگاه 8 هستن ولی با 32 امتیاز. تیم ماشین سازی تبریز هم الان در جدول رده بندی رقابت ها جایگاهی که به خودش اختصاص داده جایگاه 10 هست، میتونست بیاد و بالا سر نساجی موقتا قرار بگیره اما این اتفاق رخ نداد تا ماشین سازان با 24 امتیاز فعلا 10 جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشن. اما تیم های پارس جنوبی جم و نساجی قائم شهر هم دیشب وارد زمین مسابقه شدن، در واقع انتظار کشیدن برای حضور استقلال و فولاد، گرچه میدونستن نه استقلال به جم سفر کرده بود نه فولاد به قائم شهر، حتی فولاد رفته بود بعد برگشت دوباره به تهران، تهران به اهواز، ولی خب اومدن، مراسم اول مسابقه هم انجام شد تا امروز تکلیف مشخص بشه. بازیکنای مشکوکی که گفتن از استقلال و فولاد کرونا دارن، به ویژه استقلالی ها دیروز دوباره تست کرونا دادن، امروز جواب میاد و آقای سهیل مهدی هم گفتن که در واقع بعد از اینکه پاسخ ها اومد ما میفرستیم برای ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش و اونا دیگه تصمیم میگیرن که چه اتفاقی باید بیفته. نهایتاً کمیته انضباطی احتمالاً باید در رابطه با این دو مسابقه یا معوق میشه یا حالا تصمیم دیگه ای میگیرن. اما هفته بعدی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هفته 24 از جمعه همین هفته از سر گرفته خواهد شد. ماشین‌سازی تبریز باید در خانه میزبان پرسپولیس صدر جدولی باشه و شاهین شهرداری بوشهر این هفته به مساف با زباهن میره. مابقی رقابت‌های این هفته روز شنبه برگزار میشه. البته دیدار فولاد و نفت مسجد سلیمان تکلیفش هنوز مشخص نیست. اگه فولادی‌ها تست کروناشون قطعی باشه طبیعتاً باید 14 روز در قرنطینه باشن و بازیشون با نفت مسجد سلیمان هم موقت خواهد شد، همونطور که استقلالی‌ها اگر امروز تستشون مثبت باشه و قطعی باشه با تراکتور روز شنبه 21 تیر در تهران بازی نمی‌کنن. آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان معتقدن که باید سه امتیاز رو مقابل سایپا میگرفتن، اما فوتبال تیمشون رو تنبیه کرده. ایشون از مقدار بلند بودن چمن ورزشگاه پاس قوامین شهرک اکباتان هم ایراد گرفتن و گفتن که انقدر حملات سایپا رو دروازه ما کم بود و بی خطر بودن که حتی میتونستیم بدون پیام نیازمند دروازه‌بانمون هم بازی کنیم. آقای ابراهیم صادقی سرمربی سایپا هم گفته به جای مسائل فنی در کنار زمین بیشتر در مورد کرونا صحبت کردیم. چقدر مؤدب این آقای صادقی. گفتن که اگر دیروز ما صدامون بالا بردیم و به داوری اعتراض کردیم، در حضور آقای قلعه‌نویی من عذرخواهی میکنم، ایشون بزرگتر ماست و باید احترامشون حفظ بشه. از تعجب آقای جلالی سرمربی گلگهر خدمتتون گفتم و اینکه بنده خدا میگفت من نمیتونم این باخت رو هضم کنم، اما از آقای سراسیایی هم بشنوید. سرمربی تیم شهر خودرو با وجود کسب سه امتیاز در خانه گلگهر گفته که در راهی قدم گذاشتیم که ادامه اون کاملا نامعلومه و نمیدونیم این لیگ به پایان میرسه یا خیر. آقای محمد رضا مهاجری سرمربی ماشین سازان هم گلایه داره از ادامه برگزاری رقابت لیگ برتر فوتبال و گفته شاهد کلاف پیچیده‌ای هستیم. عدم برگزاری بازی‌ها خیلی بهتره. اصلا چرا مسابقات باید برگزار بشه؟ با علامت سوال. این نظر آقای مهاجری. آقای مهدی تارتار سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان هم که تیمش دیشب موفق شد پیروز بشه گفته برای شادی هوادارانمون بازی کردیم. بعضی از مربیان جون انسانها رو فدای سه امتیاز تیمشون نکنن. نظر آقای تارتار رو براتون خوندم. فراز امام‌علی مهاجم خوب این روزهای پیکان تهران که مقابل تیم زباهن هم دو گل موفق شد در اصفهان به ثمر برسونه گفته پیکان قطعا در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال میمونه. این نظر آقای ویسی هم هست. بعد از اینکه به پرسپولیس تیمشون 3-1 باخت، خودم از ایشون پرسیدم که آیا همچنان تیم میمونه در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، ایشون گفتن 100% و قطعا میمونیم. نظر آقای محمود فکری سرمربی نساجی قائمشهر در مورد بازی برگزار نشده دیشب تیمش مقابل فولاد خوزستان اینه که ایشون گفتن فولادی ها اصلا نباید به قائمشهر می اومدن. اگه قرار بود بازی برگزار نشه چرا این همه مسافت رو اومدن و تمرین هم کردن ولی مسابقه برگزار نشد؟ ایشون گفتن بازی هفته بعدی که مقابل نفت آبادان باید برگزار بکنیم، ما میریم به استان خوزستان، ولی با توجه به اینکه شرایط استان خوزستان شرایط قرمز، من توصیه می کنم و خواهش می کنم که بازیمون با نفت آبادان به شهر دیگری منتقل بشه. اما هم توی خدمتتون عرض کردم استقلالی ها دیروز تست کرونا دادن. دقیقاً هم همون بازیکنایی ازشون تست گرفته شد که مشکوک بودن و در فهرست نهایی که دیروز اعلام شده، پریروز اعلام شده و پریشب در واقع تستشون مثبت شده بود. قراره که امروز تکلیف نهایی مشخص بشه و اعلام بشه که آیا بازیشون موقت خواهد بود و تصمیم دیگری گرفته میشه. اما امروز حالا از فضای لیگ برتر فاصله بگیریم، رقابت لیگ دسته یک فوتبال جام آزادگان هم هفته 28مش انجام خواهد شد. بازی‌های بسیار مهمی امروز امشب برگزار میشه. از ساعت 19 و 15 دقیقه تیم صدرنشین مثل رفسنجان در خانه میزبان شاگردان آقای رحمان رضایی در تیم رایکای بابل، 19 و 30 دقیقه فدی سپاسی و خوش طلایی ساوه با هم دیدار میکنن، 19 و 50 دقیقه بادران به مساف با مس کرمان میره، 19 و 55 دقیقه تیم خوب رسول خطیبی آلومینیوم عراق به مساف با قشقای شیراز خواهد رفت، ساعت 28 شب سپیدرود با ملوان الگیلانو رو با هم برگزار میکنن. میکنن تلاش برای بقا در رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال. 8 و 20 دقیقه شب دو بازی همزمان داریم که دونش خیلی مهمه. 90 ارومیه در ورزشگاه تختی ارومیه با گل ریحان البرز دیدار میکنه و شهرداری تبریز که حالا نمیدونیم مثلا میتونه بازی کنه با این همه کرونایی یا نه، مقابل آرمان گوهر. 20:45 استقلال خوزستان داماش و بازی آخر این هفته هم فردا انجام میشه، 19:50 نیروی زمینی با هوادار.
روی خط، روی خط ورزش.
امروز بیشتر خبر تقدیم حضورتون میکنیم، بسای صوتی نداریم به خاطر مشکل فنی که وجود داره نمیتونیم پخش بکنیم، ولی خب کلی خبر داریم تقدیمتون میکنیم، بفرمایید. بریم سراغ منهای فوتبال. فدراسیون والیبال روسیه برای فصل آینده رقابت‌های این کشور قوانین جدیدی رو اعمال خواهد کرد. یکی از این قوانین مربوط به بازیکنان خارجی که در واقع وقتی میان به کشور روسیه برای حضور در رقابت لیگ برتر والیبال 14 روز باید در قرنطینه حضور داشته باشن و بعد از اون اگر تستشون منفی بود و مشکلی نداشتن وارد رقابت‌های لیگ برتر والیبال روسیه بشن. همچنین اعضای تیم‌های حاضر در لیگ برتر باید 48 ساعت قبل از هر بازی تست بدن و جواب آزمایش ها باید 24 ساعت قبل از شروع مسابقات به شهر میزبان و باشگاه میزبان ابلاغ بشه، نه اینکه مثل آلومینیوم عراق و شهرداری تبریز که شهرداری تبریز 24 ساعت قبل مسابقه تست داده، رفته بازی کرده، بعد از بازی جواب تست اومده گفتن 7 تا کرونایی. اینجوری نمیشه. خانم سارا سادات خادم الشریع نماینده شطرنج ایران عنوان چهارم مسابقات سرعتی جایزه بزرگ بانوان فیدر رو به دست آورد. در این مرحله ایشون مقابل کاترینا لاگنو قرار گرفت، نتیجه رو واگذار کرد و به عنوان چهارم مسابقات بسنده کرد. جناب علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی به شایعه تعلیق این فدراسیون واکنش نشون داده و گفته قایقرانی ایران تعلیق نشده و نخواهد شد. ایشون گفتن این خبر اصلا درست نیست، بحث نپرداختن حق عضویت ما فدراسیون جهانی بوده که ما با فدراسیون جهانی بادبانی رایزنی کردیم، شرایط برای اونها توضیح دادیم، اونها هم موضوع رو پذیرفتن و گفتن بعداً این حق عضویت رو از شما دریافت خواهیم کرد و بحث تعلیق مطرح نیست. اسامی نامزدهای انتخاباتی فدراسیون پزشکی ورزشی بالاخره اعلام شد. ظهر دیروز پایان مهلت نامنویسی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی بود. 14 نفر به حضور در دبیرخانه مجمع انتخاباتی فدراسیون کاندید شدند، ولی خب نمیدونم چرا خبرش منتشر نشده بود تا اینکه امروز اعلام شد که آقایان مهرزاد خلیلیان سرپرست فعلی فدراسیون نامنویسی کردند، غلامرضا نوروزی رئیس سابق نامنویسی کردند، آقای امیرحسین براتی، سعید کاظمی، محمد اسد مسجدی که یک زمانی هم دبیر فدراسیون بودن، زمان دبیر فدراسیون کشتی بودن، در واقع ایشون هم ثبت نام کردن، آقای کرم الله علی مرادی هم رئیس سابق فدراسیون بودن، ایشون هم ثبت نام کردن، داوود آزادبخش، حسن تأمینی، ابراهیم عباسی، میر ابو طالب، فرزین حلبچی، پورغری و جمالی نفراتی هستن که فعلا اسمشون منتشر شده، یکی دو نفرم تو این لیست نیستن که البته ثبت نامشون انجام شده. اینا ثبت نام کردن و هنوز سری صلاحیت نشدن. در رابطه با انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی توضیح تکمیلی رو هم خدمتتون بدم که ششم آبان ماه سال گذشته بود که دوره 4 ساله ریاست آقای دکتر غلامرضا نوروزی به پایان رسید، اما با توجه به اینکه 18 آبان ماه سال 94 حکم ریاست ایشون به امضای وزیر وقت ورزش و جوانان رسیده بود تا 18 آبان به طور قانونی ایشون رئیس بودن و در نهایت ششم آذر ماه جاشون رو دادن به آقای مهرزاد خلیلیان که الان سرپرست فدراسیون هستند. اما بنابر اعلام فدراسیون اتومبیل رانی و موتورسواری و مشخصا جناب آقای مازیار ناظمی، پیست اتومبیل رانی مجموعه ورزشی آزادی از 24 تیر ماه میزبان جوانان و علاقمندان به این رشته ورزشی خواهد بود. حضور علاقمندان با رعایت تمام مقررات و ضوابط فدراسیون و ملاحظات فرهنگی باید انجام بشه و البته اینکه باید مراقب رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، باید نه اینکه مراقب، باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو هم رعایت بکنیم و این پیست از 24 تیر ما بازگوشه خواهد شد. آقای داورزنی رئیس فدراسیون والیبال معتقدن و میگن که به بنده گفتن قول برای المپیک نده، اما ظرفیت والیبال رو بالا میدونم و برای المپیک هم قول میدم، چون میدونم که ما یکی از قدرت‌های والیبال نه آسیا که دنیا هستیم. ایشون گفتن برای هدایت تیم ملی هم گزینه داخلی داریم و هم گزینه خارجی و ما معتقدیم که یعنی فدراسیون والیبال معتقدن که بهترین حالت ترکیبی از یک گزینه داخلی و یک گزینه خارجی. و اینکه حسین نوری فرنگیکار عنواندار البرزی کشتی کشورمون که دیروز به بیمارستان مسیح دانشوری منتقل شده، شکر خدا وضعیتش بهتر شده، ولی خب کرونا تمام ریه حسین نوری رو در بر گرفته و باید امیدوار به روزهای آینده باشیم.
روی خط ورزش
با کمی نفس میریم سراغ فوتبال آن سوی مرزها. دومین قهرمانی متوالی تیم زنیت سن پترزبورگ روسیه در لیگ برتر این کشور با گل‌های سردار آزمون حاصل شد. دیشب تیم زنیت در بازی سرنوشت‌ساز هفته 26 لیگ برتر فوتبال روسیه در زمین تیم کراسنودار به زمین رفت، به میدان رفت و موفق شد 4-2 حریف خودش رو شکست بده. در این مسابقه سردار آزمون ملی‌پوش ایرانی تیم زنیت دقایق 5 و 52 دو گل برای تیمش زد. آرتم جیوبا دقیقه 45 پنالتی زد و سوتورمین دقیقه 72 یکی از گل‌های تیم زنیت رو زد تا این تیم 4-2 پیروز این مسابقه بشه و برای دومین بار متوالی به عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر این کشور برسه. حالا زنیت با 62 امتیاز صدرنشینه و تیم لوکوموتیو مسکو با 49 امتیاز و کراسنودار با 45 امتیاز رده‌های دوم و سوم رو از آن خودشون کردن. سردار 13 گل در رقابت‌های لیگ برتر روسیه. دمت گرم سردار. اما رقابت لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس هم دیشب دنبال شد با 4 مسابقه. در حساس‌ترین مسابقه دیشب برگزار شد، ساوثهمپتون با 1 گل منچستر سیتی رو شکست داد که هفته گذشته در اتحاد 4-3 لیورپول رو برده بود. قبل این مسابقه لیورپول 2-0 آستون ویلا رو برد. آستون ویلا در معرض خطر سقوط قرار بگیره. نیوکاسل و وست هم در سنت جیمز پارک 2-2 مساوی کردن و برنلی و شفیلد یونایتد هم بازیشون 1-1 شد. امشب در پایان هفته 33 لیگ برتر انگلیس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت تهران تاتنهام به مساف با اورتون میره. بامداد امروز رقابت ویارئال و بارسلونا هم برگزار شده. بارسا موفق شد 4-1 در زمین ویارئال پیروز بشه. تورس دقیقه 3 گل به خودی زد و بارسا رو پیش انداخت. دقایق 20 45 و 87 هم لوئیس سوارز، آنتوان گریزمان و آنزو فاتی برای بارسلونا گل زدن تا این تیم در مقابل تک گل جرارد مورنو که دقیقه 14 هم برای ویارئال زده شد 4-1 میزبان خودش رو شکست بده. و اینکه در رقابت‌های سری آ ایتالیا هم بازی‌های برگزار شده. حساس‌ترین مسابقه که بامداد امروز انجام شده بود، ناپولی موفق شد 2-1 تیم فوتبال آ.اس. روم رو ببره که خوزه کایخون و لورنزو اینسینیا برای ناپولی گل زدن. خیلی متشکرم از همراهیتون روی خط ورزش امروز رادیو ایران. ما رفتیم تا فردا 8:40 صبح. خانم آقایان خداحافظ.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.